مو به مو که شما.
این حکایت جدیده؟
اگر اون کاغذ پیدا نشه لاجرم این آخرین حکایتیست که خارج از محبس میشنوی.
برای پیدا شدن مرقومه کذایی تدبیر جالبی اندیشیدین.
پس هنوز امیدی هست که از محبس و قل و زنجیر نجات؟
اصلا دلیلی برای محبس افتادن من نیست.
پس باید اون نوشته رو نابود کنی و یا نه چنانچه نزد تو باشه دلیل خوبیه برای قاتل بود.
چنانچه نزد من پیدا نشه چی؟ بینم فکر کردی این جناب مفتش؟
فلحال این شب و روزها شهر شلوغه. شنیدم گهگاه میان دو گروه سینه‌زن نزا در میگیره، حتی در زد و خورداشون مبادرت به کشیدن چاقو هم میکنن. خودت که بهتر از من میدونی هرچی نباشه علمدار هیئتی، مراقب باش.
نصایتون تمام شد جناب مفتش؟
هیچ، دلم نمیخواد دوسیه بعدی که به من میدن یافتن قاتل محسن شریعت باشه.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما مخاطبان گرامی و فهیم و همراه برنامه یار مهربان رادیو معارف. امروز پنج شنبه است، 18 مهر ماه سال 98 و آخرین روزی که میخوایم از کتاب آن 23 نفر از شما سوال بپرسیم، 4 سوالی که 100 امتیاز پایانی رو برای این کتاب به ارمغان میاره. نکته هایی که باید قبل از شروع پرسیدن سوالا برای شما بگم این که فردا 19:30 ما برنامه زنده داریم به 3 نفر اولمون از لحاظ امتیازی. نفر اول 600,000 تومان، نفر دوم 400,000 تومان و نفر سوم 200,000 تومان انشالله هدیه میدیم. به قید قرعه به 4 نفر از همه کسانی هم که در مسابقه ما، در مسابقه کتابخوانی شرکت کردن، حتی اگه یک روز برای ما پاسخنامه ارسال کرده باشن هدیه میدیم و البته در بخش پیامک و تلفن فردا و روز شنبه هم که گذشت هدیه هایی داریم. خلاصه فردا هدیه بارونه، همراه برنامه ما باشید به صورت زنده ساعت 19:30. سوال اول رو میخوام از شما بپرسم، سوالی که میتونید در کانال ما در پیام رسان سروش با همین نام و در رادیو نما هم مشاهده کنید. تا ثانیه های دیگه از شما خواهم پرسید.
مسابقه یار مهربان.
خب سوال اول، یحیی کسایی چی همراهش بود که موقع بازرسی پیدا و به خاطرش تنبیه شد؟ گزینه یک، تصویری از امام خمینی رحمت الله علیه که از داخل روی لباسش نقاشی شده بود. گزینه دو، کاغذی که توش تعدادی شعار و عبارت خمینی ای امام، خمینی ای امام نوشته شده بود. گزینه 3، تیغه چاقوی میوه خوری که فکر میکردن میخواست با اون به مامورا حمله کنه. سوال اول تموم شد، بعد از یک فاصله شنیداری سوال دوم رو از شما انشاءالله خواهم پرسید.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
انشاءالله که این مسابقه و کتابخونی همیشه برای شما جذاب باشه مخاطبان گرامی برنامه یار مهربان. سوال دوم رو از شما میپرسم، نظر مسئولای ایران درباره اسرای نوجوان چی بود و برای آزادیشون چه پیشنهادی داده بودن؟ گزینه 1، گفته بودن اینا همشون رزمندن نه بچه، ما حاضریم به جای هر کدوم 10 افسر عراقی رو آزاد کنیم. گزینه 2، گفته بودن ایران آماده استقبال از این شیرمردای نوجوونه و حاضریم هر کدومشون رو با یه درجه دار مبادله کنیم. گزینه 3، گفته بودن برای آزادیشون لحظه شماری میکنیم و حاضریم به جای هر کدوم 5 اسیر عراقی رو آزاد کنیم. سوال دوم هم تموم شد. نوبت میرسه به خانش همکار محترممون جناب آقای رضا هدایتفر. جا داره من تشکر کنم از همه شما شنونده هایی که بین 50 تا 80 ثانیه قسمت هایی از کتاب آن 23 نفر رو برای ما خوندید و ارسال کردید. تا 12 ظهر امروز البته فرصت داشت، داره داوری میشه این بسته های صوتی. و حالا بریم بسته صوتی برنامه یار مهربان از کتاب آن 23 نفر با صدای آقای هدایتفر رو بشنویم.
ساعت 10 صبح روز 5 اعتصاب، وقتی که دیگر توان نشستن هم نداشتیم، در زندان باز شد و ابو وقاص آمد داخل. پیش از آن به احترامش یا از ترسش به دیوار تکیه می زدیم، ولی آن روز از زیر پتوهایمان بیرون نیامدیم، مگر وقتی که صالح به دستور او اعلام کرد آقایون لطفاً بلند شید، یالا برپا. به سختی و با تأخیر یکی یکی بلند شدیم. سرمان گیج می رفت. هر یک سهمی کوچک از دیوار زندان داشتیم تا تکیه‌گاهمان باشد که زمین نخوریم. تکیه زدیم به دیوار. ابو وقاص با غیظ و نفرت ایستاده بود و نگاهمان می‌کرد. دیگر آب از سرمان گذشته بود و هیچ ترسی از اون نداشتیم. اصلاً نگاهش هم نکردیم. او اما چیزی گفت که ناگهان افکار پریشان ما را جمع و جور و نگاه‌هایمان را متوجه خودش کرد. آماده شید، می‌خوایم ببریمتون اردوگاه. توهم نبود، خواب و خیال هم نبود. ابو وقاص و مهمتر از او جنرال قدوری خم شده بودند. موفق شده بودیم. حرفمان به کرسی نشسته بود. پیروز شده بودیم. دشمن عقب نشینی کرده بود. تو گویی خرمشهر را دوباره از دست صدام گرفته بودیم. با همه وجود خداوند را شکر کردیم.
خیلی ممنونم از آقای هدایتفر که این هفته زحمت کشیدن و هر روز برامون خوانش داشتن از کتاب آن 23 نفر. بریم سراغ سوال 3. چرا 23 نوجوان اسیر ایرانی تصمیم به اعتصاب غذا گرفتن؟ گزینه 1، برای دیدار با صلیب سرخ، تموم شدن بازی تبلیغاتی دشمن و بازگشت به اردوگاه. گزینه 2، برای تموم کردن بازی تبلیغاتی و برگردوندنشون به ایران. گزینه 3، برای ملاقات با صلیب سرخ و گلایه از شکنجه های وحشیانه رژیم بعثی عراق. اما گزینه 1 و گزینه 3 قسمت های مشترکی دارن. سعی کنید بین این دوتا گزینه اون گزینه که کامل تره و در کتاب ذکر شده رو انتخاب کنید. سوال 4 و آخرین سوال از کتاب آن 23 نفر باقی مونده. این لحظه ها رو هم همراه ما باشید. این سوال رو از شما میپرسیم و شما همراهی دارید با ما در کانال یار مهربان و انشاءالله فردا شما یکی از برنده های ما باشید.
نشانی کانال برنامه @rm_yar_mehraban. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM ردیف 96 مگاهرتز.
خب پیام رسان سروش رو باز کنید، کانال یار مهربان رو جستجو کنید، اینجا سوالات نشان داده میشه، همینطور که من سوالات رو در برنامه میخونم. البته بسته صوتی این برنامه‌ای که همین الان میشنوید هم در کانال بارگذاری خواهد شد. سوال چهارم، احمد یوسف زاده بعد از آزادی و بازگشت به ایران با چه انگیزه‌ای برای صدام نامه نوشت؟ گزینه یک، چون صدام از اونا خواسته بود وقتی برگشتن ایران براش نامه بنویسن. گزینه دوم، میخواست عزت نوجوانای ایرانی و زبونی و سنگدلی صدام و حزب بعث رو به رخش بکشونه و بگه زمستون رفت و روسیاهی برای زغال موند. و سومین گزینه، میخواست با انتشار اون توی اینترنت صدام و حزب بعث رو تحقیر کنه. خب سعی کنید گزینه کامل رو برای سوال چهارم انتخاب کنید، چون این آخرین سوال ما و 26مین سوالی بود که از کتاب آن 23 نفر از شما پرسیدیم. حتی اگه یک روز جواب سوالات ما رو درست داده باشید، یعنی اون کد 4 رقمی رو درست همراه نام و نام خانوادگی برای مدیر کانال ما در پیام رسان سروش ارسال کرده باشید، در قرعه کشی 4 بسته اینترنت یک ماهه شرکت داده خواهید شد. اما سوالات تموم شد، حکایت یار مهربان از کتاب آن 23 نفر همچنان باقی است. فردا 19:30 با برنامه زنده و اهدای جوایز انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. خیلی دوستتون داریم، یا علی و خدا نگهدار.
رویای لطیف کودکان است، گنجینه قصه های شیرین، بیداری صبح آرزوها، آرامش خواب های رنگین، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه، گلزار پرنده و ترانه، لبخند زنان کتابخانه.
شب شما بخیر باشه. انشالله امشب لحظه های توأم با آرامش رو در کنار محافل گرم خانوادگیتون در حال سپری کردن باشید و همچنان شبکه رادیوی معارف رو همراهی بفرمایید و همراه خوب و صمیمی مجموع برنامه های بخش چهارم باشید. دوستان خوبم، برنامه بعدی که تقدیمتون میشه برنامه نهضت روح الله هست، بیان وقایع در جریان انقلاب اسلامی موضوع این برنامه هستش، به مدت حدود 20 دقیقه پیشکش شما خوبان.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده سلام، روزتون بخیر. برنامه نهضت روح الله رو میشنوید از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. برنامه‌ای که سعی داره وقایع انقلاب رو خیلی خلاصه و روایت گونه تقدیم شما همراهان ارجمند کنه. در این برنامه گاهی اتفاقات، موضوعات و خاطراتی از انقلاب مطرح میشه که در کمتر کتاب و روزنامه ای خوندیم. دعوت میکنم امروز هم برنامه خودتون رو بشنوید.
تو بودی که صبح و سرودی.
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. در برنامه‌های گذشته مفصل راجع به طرح تشکیل حکومت اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که وقتی این موضوع رو امام خمینی رحمت الله علیه مطرح کردند چند فایده داشت و ذهن‌های خیلی‌ها درباره هدف اصلی امام از مبارزاتشون روشن شد. در اولین بخش از برنامه امروز خلاصه‌ای از برنامه‌های گذشته رو از زبان آقای دکتر سید حمید روحانی می‌شنویم.
در برنامه گذشته این رو عرض میکردم که وقتی حضرت امام طرح حکومت اسلامی دادن، چند موضوع در ایران تقریبا دیگه مشخص شد. نخست هدف امام بود. تا قبل از طرح حکومت اسلامی همه مردم به درستی نمیدونستن که هدف امام چی هست. عده‌ای فکر میکردن که امام فقط خواهان اجرای قانون اساسی هستن، اگر قانون اساسی اجرا بشه امام قانع میشن، دست از مبارزه بر میدارن. عده‌ای فکر میکردن امام فقط شخص شاه رو خطرناک میبینن، با شخص شاه طرفن، اگر شخص شاه کنار بره مثلا امام دیگه دست از مبارزه میکشن. ولی خب امام با طرح حکومت اسلامی نشون دادن که هدفشون سرنگونی نظام شاهنشاهیه و تشکیل حکومت اسلامیه، بنابراین با شاه مبارزه آشتی‌ناپذیری دارند. مسئله سوم بحث آلترناتیو بود. خب اونهایی که فکر میکردن مبارزه امام با شاه باید تا اونجا پیش بره که شاه سرنگون بشه، بعد از اون مثلا چه کسی باید در رأس قدرت قرار بگیره؟ عده‌ای مثلا اونایی که به مصدق علاقه من بودن گفتن مثلا مصدق بیاد. اونهایی که نسبت دکتر علی امینی فکر مصباحی داشتن گفتن مثلا علی امینی به کار سر کار بیاد. گروهایی که وابستگی داشتن اینجوری فکر میکردن. بعضی هم که وابستگی به هیچ شخصی و به هیچ فردی نداشتن مثلا میگفتن اگر در ارتش به صاحب منصب ارتش متعهد وفادار به مردم علاقمند به کشور به اسلام کودتا کنه قدرت رو دست بگیره که مشکل حل میشه. خب اما وقتی امام طرح حکومت اسلامی دادن برای همگان روشن شد که به اصطلاح حکومت آلترناتیو حکومت اسلامیه. این افرادی که تو ذهن بعضی گروه ها هست اینا هیچ کدامشون شایستگی برای اینکه در نظام جمهوری اسلامی در دست خود قرار بگیرن همچنین صلاحیتی ندارن.
همونطور که عده زیادی از مردم از طرح تشکیل حکومت اسلامی خوشحال شدن و از این موضوع استقبال کردند، مخالفانی هم بودند که موضع منفی گرفتن و هرگز این سخن امام رو در نشریاتشون منعکس نکردن. اینها همون کسانی بودند که مبارزه منهای خمینی رو مطرح کردند که در این بخش از برنامه آقای دکتر سید حمید روحانی این قضیه رو بیشتر و شفافتر توضیح میدن.
بعد از اونی که این طرح حکومت اسلامی از امام مطرح شد، صرف نظر از این مسائل یک زاویه های هم داشت. بعضی از گروه ها که مخالف حکومت اسلامی بودند و ولایت فقیه را نمیتونستند به درستی تحمل کنند و برتابند، موضع منفی گرفتند. در برنامه های گذشته عرض کردم وقتی طرح حکومت اسلامی داده شد، اونهایی که تا دیروز سر و دست میشکستند در خارج کشور، ما رو تحت فشار قرار میدادن که فقط برای من بفرستید، اون میگه فقط برای من بفرستید، پیام امام رو اول برای من بفرستید، اون میگه اول برای من بفرستید. اونایی که اینجوری سعی میکردن که هر چه سریعتر پیام امام به دست اونها برسه، در نشریات اونها منعکس بشه، در این مرحله اضافه دیدیم همهشون بایکوت کردن. نه جبهه ملی که در رأس اون آقای بنی‌صدر بود، نه نهضت آزادی که در رأس اون آقای ابراهیم یزدی بود، نه انجمن اسلامی دانشجویان ایران در اروپا که در رأسشون فردی بود که باز نسبت به بنی صدر و قطب زاده سمپاتی داشت، همه اینها دم در نیاوردن. انگار نه انگار که امام در این زمینه حرفی زده. حالا کمونیست‌ها لااقل تحت عنوان درس‌های از امام اون قسمتی که علیه شاه بود اینا رو منعکس کردن، اسم حکومت اسلامی نیاوردن. اما اینها به خاطر همین که متهم نشن که مخالف حکومت اسلامی هستن، اصلا هیچی از امام در این زمینه منعکس نکردن و زمزمه مبارزه منهای خمینی مطرح شد که در یک از نشریات خارج کشورم آمد که من در جای خودش باید اون را مورد بررسی قرار بدم که اصلا مبارزه منهای خمینی شما اصلا باید کنار گذاشته بشه. این هم یه مسئله بود که کاملا دیده شد که افرادی که تا دیروز خیلی خودشون را طرفدار امام میدونستند، سنگ امام رو سینه میزدند، این گونه وانمود میکردند که نشریهشون به جای مثلا خبرنامه خمینی نامه معروف شده از بس که از ایشون سخن میگن، در این مرحله کاملا نسبت به امام زاویه گرفتند. و جالب اینجا بود که ما در خارج کشور اینا از نزدیک ناظر بودیم. مثلا وقتی بنی صدر مصاحبه با روزنامه‌های خارجی داشت، خبرگزاری خارجی داشت، هیچ اسمی از امام نمی آورد. یا اگر اسمی از امام می آمد به یک نحوی که انگار ایشون یکی از پیروان جبهه ملی بوده، مثلا جبهه ملی در ایران مبارزه کرده، قیام 15 خرداد رو وجود آورده، مردم رو به حرکت در آورده، از جمله کسانی که در سایه رهبری جبهه ملی به صحنه آمده خمینی بوده. قطب‌زاده وقتی مصاحبه میکرد میگفت که این نهضت آزادی بود در ایران، مبارزه رو اوج بخشید، گسترش داد، قیام 15 خرداد رو وجود آورد، از جمله روحانیونی که زیر سایه نهضت آزادی به صحنه آمدن مثلا خمینی بود. جالب بود که یکی از این نشریات کمونیستی نوشته بود که قیام 15 خرداد در سایه مبارزات احزاب کمونیستی به وجود آمد، روحانیون مترقی و در رأس اونها آیت الله خمینی در پیشاپیش تظاهر کنندگان حرکت میکردند. حالا امام دستگیر شد در 15 خرداد، مردم به خاطر امام قیام کردند و حالا اینجوری جلوه میداد. خب اینا برنامه‌ای بود که اینها کاملا روی اون حساب شده حرکت میکردن و سعی میکردن امام رو کاملا بایکوت کنن، در خارج کشور اجازه ندن که نامی از ایشون آورده بشه. این تا این حد جدی بودن در عملشون.
خدمت کسانی که تازه به جمع ما پیوستن عرض میکنم که در ادامه مباحث هفته های گذشته در این برنامه از زاویه دیگه‌ای به موضوع تشکیل حکومت اسلامی میپردازیم و از مواضع مخالفان صحبت میکنیم. در حاشیه مطرح شدن حکومت اسلامی، موضوع دیگه‌ای که به وجود اومد کنجکاو شدن خبرگزاری ها بود که بدونن امام کی هستن و چه اهداف و آرمان هایی دارن که مردم اینطور به دنبال ایشون حرکت میکنن. این حرکت های مردمی که در خیابان ها شکل میگرفت و آحاد ملت ایران یک صدا به آرمان های امام لبیک میگفتن، برای خبرگزاری های سراسر دنیا عجیب بود. این بخش از برنامه رو با هم میشنویم.
این خود امام بود که واقعا اهدافش و راه او به طوری در میان ملت ایران گسترش یافت، اوج گرفت که خبرگزاری‌ها به تدریج امام رو شناختن، سراغ اون آمدن. شما حساب کنید سال 1344 امام رو از ترکیه منتقل میکنن به نجف، تا سال 1356 هیچ خبرگزاری خارجی سراغ امام نمیاد، کاملا امام در بایکوته، هم از طرف گروه های سیاسی ایران که در خارج بودن به اصطلاح اپوزیسیون و هم از سوی خبرگزاری ها و مقامات خارجی. سعی میکردن هیچ نامی از امام در جای برده نشه. اما این حرکت امام، منویات امام، اهداف امام که مردمی بود، مردم رو به حرکت در آورد. وقتی که مردم در ایران یک پارچه به راه امام سر سپردن و راه امام حرکت کردن، قیام کردن، نام امام به طوری کلی در آسمان کشور تنین انداز شد، خبرگزاری ها ناگزیر شدن که بیان ببینن شخص کیه و چه اهدافی داره.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
انعکاس صحبت‌ها و درس‌های امام در قالب جزوات، نشریات و کتاب‌ها و توزیع اون به کشورهای دیگه باعث شد اهداف جهانی امام به گوش همه برسه و طرفداران زیادی در کشورهای مختلف به سمت امام بیان. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی گزارشی رو از ارسال کتاب‌ها و جزوات امام به کشور پاکستان براتون قرائت می‌کنه. این رو هم اضافه کنم که تأثیر سخنرانی ها و صحبت های امام در زمینه ی حکومت اسلامی اونقدر زیاد بود که باعث تغییر دین و آیین بعضی افراد می شد. داستان جالبی در این زمینه وجود داره که پایان بخش صحبت های دکتر سید حمید روحانیه که در این لحظه با هم می شنویم.
جالب بود که بعد از تاریخ حکومت اسلامی گرایش توده های محروم سایر کشورها به سوی امام خیلی گسترده و چشمگیر بود. تا قبل از اینکه امام طرح حکومت اسلامی رو بدن، سازمان ها و گروه های سایر کشورها، مردم سایر کشورها فکر می‌کردن خب مبارزات امام این مبارزات داخلیه. وقتی امام طرح حکومت اسلامی رو دادند، درسشون به صورت کتابچه و جزوه چاپ شد، هم عربیش هم فارسیش در میان سایر کشورها پخش شد و توده ها دریافتن که ایشون یک اهداف جهانی دارن، واقعا رو به امام آوردن و نسبت به امام علاقه مند شدن. نشریات حضرت امام، جزوه‌های حضرت امام به صورت مختلف با پست با مسافر به کشورهای مختلف رفت، در پاکستان، در هند، در افغانستان منتشر شد. بعض وقتا هم که طلبه هایی که افغانی یا پاکستانی ترانزیت از ایران رد می شدن نشریات به خودشون می بردن، گاهی اتفاق می افتاد که ایران یه دفعه ماشین رو تفتیش می کرد و اینها رو به دست می آورد. مثلا یه نمونه از اون را که من در اینجا ارائه می دم، تحت عنوان ارسال کتاب نوشته 6 جلد کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه به قلم خمینی که از یک نفر پاکستانی هنگام ورود به کشور کشف گردیده بود، جهت بهره برداری به اداره کل هفتم ارسال گردیده است. علی‌هذا خواهشمند است دستور فرمایید چنانچه از نظر بررسی احتیاج به کتاب‌های مذکور می‌باشد، رأساً به اداره کل هفتم مراجعه نمایند. یا مثلا در گزارش دیگری در مورد همین بردن نشریه حضرت امام از راه ترانزیت گزارش داده، نوشته که برابر اعلام ساواک قصد شیرین، نام برده بالا بشیر احمد فرزند شیر محمد که از تبعه پاکستان هست، که در تاریخ 29/2/49 از طریق مرز خسروی وارد کشور شده، در بازرسی که از وسایل وی به عمل آمده 4 جلد جزوه حکومت اسلامی به قلم خمینی از وی کشف، که اظهار داشته است کتب مذکور متعلق به یکی از رفقای پاکستانیش به نام شیخ غلام حیدر که فعلا ساکن عراق کربلاست می باشد که به او داده تا به پاکستان ببرد. بدین وسیله کتب مذکور و یک نسخه بیوگرافی مشاوران علیه به پیوست ایفاد می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اینکه در مورد ایرانیانی که حامل کتب و جزوات مضر می باشند از طریق امنیت داخلی این ساواک اقدام می شود، درباره طرز رفتار با اتباع بیگانه که همراه خود نشریات مضر خمینی را به کشور شاهنشاهی وارد می‌نمایند نظریه اعلام دارند. این نشون میده که نشریات بیشتر این بوده که حالا اینو بلا تکلیف می‌موندن. خب کسانی که در ایران جوری مرتکب نشدند، به صورت ترانزیت دارن از ایران رد میشن، نشریاتی از امام یا نشریات دیگه همراهشون هست، چه تکلیفی دارن و چه کار بکنن؟ منظورم این است که این نشریات از راه‌های مختلف به کشورهای دیگه میرفت. جالب اینجا بود که وقتی که کتابچه ها و جزوه های درس حکومت اسلامی امام به پاکستان و هند رسید، در اونجا به زبان های اردو و انگلیسی ترجمه شد و چاپ شد، برای ما فرستاد و نجف. بسیار جالب بود. و حتی در بعضی از کشورها مانند افغانستان در اونجا جلساتی تشکیل شد و درس های حکومت اسلامی امام مورد بررسی قرار گرفت، که من در کتاب نهضت امام دفتر دوم بخشی از اون رو که آوردم اینم برای شما میخونم. نامه‌ای که از افغانستان برای نجف فرستادن، در این نامه آمده بود وقتی اولین جزوه درس حکومت اسلامی به افغانستان رسید، با استقبال خارج از توصیف محصلین مدارس و دانشجویان و دیگر قشرهای دانا مواجه شد. تا جایی که حسینیه ها و مساجد در روزهای تعطیلی از محصلین و دانشجویان پر می شد و حکومت اسلامی تدریس می گردید و تنها در یک حسینیه بالغ بر 400 محصل و دانشجو برای آموختن کتاب حکومت اسلامی گرده هم می آمدند. و حالا جالبه که یه نفر از مقامات افغانستان خدمت امام آمده بود و عرض کرده بود که یکی از جوانهایی که گرایش مارکسیستی داشت، وقتی که کتابچه های حکومت اسلامی شما به افغانستان رسید و مورد مطالعه او قرار گرفت، ایشون برگشت، استواری اسلامیش کاملا مهرس شد و حتی بلند شد به خاطر دیدن شما آمد نجف و خدمت شما رسید. برگشت بهش گفتم به امام گفتی که من گرایش مارکسیستی داشتم و در سایه مطالعه کتاب‌های حکومت اسلامی شما، جزوات حکومت اسلامی شما برگشتم و به اسلام ایمان راسخی پیدا کردم. گفتم نه، روم نشد. منظور است که این تحول عظیمی در کشورهای دیگه هم به وجود آورد و باعث شد که کاملا مردم در زمینه بحث حکومت اسلامی امام آگاه بشن و در کشورهای مختلف این بحث به طور کلی وارد بشه و مورد توجه قرار بگیره و تأثیرات بسیار مثبتی داشته باشه. ما در برنامه آینده انشالله در مورد این که در ایران این بحث مقبولیت عامه یافت و گروه ها را و افراد را بیشتر به خودش جذب کرد و مسائلی که در این زمینه به وقوع پیوست بیشتر با شما سخن خواهیم گفت.